امروز فاجعه در کشور ما در حال وقوعه. من اسمش میذارم فاجعه. چی شده؟ خانوم ها دارن با هم دیگه رقابت میدن که سطح توقعات مردم رو مردم ببرن بالا. چی میشه؟ ببینید قدیما دختر میگفتن ابرو تو بر ندار. چرا؟ اولا یه نماد بود. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما دانشجویان عزیز، دانشگاهیان گرامی دانشگاه امام رضا علیه السلام. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن فرخنده میلاد آقا علی ابن موسی رضا رو خدمت شما عزیزان. قدر بدونید که در این شهر زندگی میکنید یا در این شهر تحصیل میکنید. قلب تپنده جهان تشیع مشهد در این شکی نیست. و اینکه آقا انسان در سایسار امام رضا علیه السلام باشه یک فرصته، یک باید غنیمت بشمورید. اغتنم الفرصه قبل ان تکون قصه. فرصت رو غنیمت بشمورید قبل از اون که تبدیل به قصه بشه. یه موقعی هستش که شما ممکنه دیگه از این شهر درستون تموم بشه برید و واقعا اون موقع قصه خواهید خورد که چرا زمان اندکی رو گذاشتید، کمتری رو گذاشتید برای رسیدگی به امورات معنوی خودتون. هر کسی هر چی داره تو دنیا از این خاندانه، در این هیچ شکی نیست. و این رو بدون تعارف میگم، نه اینکه خب بخوام دیپلماتیک صحبت بکنیم و بگیم مثلا حالا چون میلاد امام رضا سی همچین حرفی رو بزنیم، نه. من شاید هر 30-40 روز یک بار مشهد بیام. هیچ شهری من اینطوری نمیرم سخنرانی. هیچ شهری، یعنی بیان بگن کدوم شهر من اینطوری برنامه داشتم. و دلیل اصلیش هم روز مبارک امام رضا است. یعنی بهانه اصلی اوست. حالا میگیم داریم میایم اینجا، دوستان لطف دارن، برنامه‌ای هم هماهنگ میشه. چه ایشون ما رو می‌خواست در کار انجام شده قرار بده، ماجرای 13 رجب و اینا هماهنگ نکرد از ما. حالا چه نمکشو ریخت اینجا بالاخره. خدمت شما عرض بشم که بحثیو که موضوعی رو یعنی مشخص کردن که ما در خدمتتون باشیم، ظاهرا یه سلسله جلساتی که اساتید دیگر هم قراره هم بیان، یعنی اینجوری برنامه‌ریزی کردن دوستانتون. آقای پناهیان قرار بیاد، آقای بقیه اساتید حالا من حضور ذهن ندارم. فلذا من بحثم رو جوری ارائه میدم تو این حوزه که بشه مقدمه بحث اون بزرگواران، یعنی اینکه اونا بیان بحث رو ادامه بدن. و موضوع همونطور که مشخص کردن اسمش رو زدن تسلیم. عبد بودن، تسلیم بودن، مثلا مسلمون اسمش روشه دیگه، یعنی کسی تسلیمه. ابراهیم علیه السلام، ما کان ابراهیم یهودی هم ولا نصرانی، نه یهودی بود نه نصرانی بود، نه یهودی بود نه جهود بود نه مسیحی، بل کان حنیفا مسلما. یه تسلیم بود، عبد بود، هر چی بهش گفتیم اجرا کرد. ما هم به عالی ترین مرتبه که میشد یک نفر رو برسونیم رسوندیم. حضرت ابراهیم عجیب عبد بوده ها، عجیب عبد بوده. یعنی شما فرض بکنید وقتی انداختنش با منجنیق توی آتش، وقتش پرتابش کردن، جبرئیل آمد سراغش گفت کمکی بخواه، گفت من تو کمک نمیخوام، من با اون بالایی برنامه رو بستم، گفت من تو نمیخوام، من خود خدا میخوام. و خدا آتش رو براش گلستان کرد. 86 سالش شده بود، هیچ بچه ای نداشت. در 86 سالگی یه پیرمرد خدا بهش فرزندی عطا کرد به نام اسماعیل. بعد گفت اینو ببر بندازش وسط بر بیابون. یه چیزی میام میشنوی ها، یه نفر 10 سال پسردار نشه بعد 10 سال خودی پسر بهش میده، مثل جاسویچی خودش این ور اونور میبره بچه‌شو. به خدا دیدیم دیگه تو آشناها هستن، مثلا این 3 تا دختر همسرش به دنیا آورده، پسر آخر چهارم پسره دیگه، قندعسل دیگه، ولش نمیکنه. 86 سالگی تک پسر، کوبر بندازش وسط بره بیام. بره بیابونی که هیچ جنبنده‌ای نبود، وسط کبیر لوط فرض بکنی که اسماعیل پاشو کشید به زمین، اون چشمه جوشید و هاجر ترسید و گفت زم به ایست و ایستاد و اون آب آرام شد براش. می جوشید همینجوری زم زم، دوبار تکرار کرد. بعد از 13 سال اومد به این سر بزنه، پسر شده به 13-14 ساله، اومده بهش سر بزنه، یعنی بر سر ببر. فکر کنی همچنی داستان پیغمبران میشه، همچنی گازشو میگیریم میریم. خوبه که حضرت ابراهیم که هم یهود تاییدش کرده، هم خدمت شما عرض بشم مسیحیت، و هم در قرآن اشاره شده به وجود مبارکش، و دعوام دعوای ذریه ابراهیمه. دعوای دنیا ها دعوای ذریه ابراهیمه. جدی میگم، تو تورات خواست گفت ذریه‌مو زیاد کن و 5 تن رو از ذریه من قرار بده. این چیزی بود که تو تورات خواست حضرت ابراهیم، تو تورات اینو خواست، گفت اون 5 تنی که قرارم بیان تو ذریه من قرار بده. آیا واقعا 5 تنی اونم به دنیا نیومدن؟ یعنی واقعا این بوده یا توهمه؟ مثلا فرض بکنید شیعه است برای خودش گفته آقا 5 تن ما خیلی کارشون درست بودن اون موقع بوده. نه، سند داریم، حرف بی خود نمیاد، سند داریم. من کل بحثای دیشب و پریشبم تو مهدی مشهد اثبات وجود فقط آقا رسول الله و اهل بیت توی تورات و انجیل بوده. مثلا در 5 جای عهد عتیق من رسما نام پیامبر رو نشون دادم به خط عبری، که شیطنت های صورت گرفت اومدن نام پیامبر رو ترجمه کردن. هستش، منتها نمیخواد ببینه. خیلی هم دیدن مسلمون شد. اما این دفعه ما بحثمون یه چیز دیگه است. بحث خیلی مهمه، عموم بحثمون هم حول قرآن خواهد چرخید، یعنی بحث تفسیری تقریبا میشه. منتها بنای من بر اینه که نکاتی رو عرض بکنم خدمت شما که نادیده مونده از جلوی چشتون و بسیار بسیار مهمه. آقا توی قرآن ما یه آیاتی داریم که دعوا سرش بسیار زیاده. آیه الست، الست رو برب بکن، پایه اید، خیلی خودمونیشو گفتم ها، پایه اید، همینجوری گفت خدا به تمام مخلوقات و پایه این. قالو بلا، همه هم گفتن چی؟ بله. اقدم گفتن بله و بلا، اسمش روشه، خب بلاش مونده. حالا جریان چی بود؟ این که اونجا چه عهدی گرفته و اونجا چی بوده اختلاف نظر زیاده. مثلا فقط در علمای شیعه 12 نوع نظر وجود داره، چون در این که اون عهد چی بوده اختلاف نظر کمه ها، در مورد که اون چه عالمی بوده بحثه، عالم ارواح بوده، قبل از خلقت بوده، بعد از خلقت بوده. در این که به لحاظ زمانی قبل از خلقتی شیشک نداره، هنو ما آفریده نشده بودیم، اما ظاهرا من و شما اونجا بودیم، از من و شما پرسیده شده. اصلا بعضی سوال از خودشو میپرسم، میگم اصلا کی به من گفته من بیام این دنیا؟ من نمیخواستم به دنیا بیام. نه، بعضی اینجوری میگن، بعد میگه غلط کردی، همچین چیزی میپرسی، میخواست به اونجا واسه خودت نمک نریزی، اونجا خوب بله گفتی. حالا جریان چی بود؟ خدا اینا را آفرید، یک نشعه ای از هستی رو درک کردن، گفت پایه ای این زندگیه، میخواید باشید؟ گفتن بله. گفت شرط داره. آقا شرطش چیه؟ آقا الان مثلا برنامه زن اردو همه پایین، آقا شرطش چیه؟ چقدر مایه میگیرید ما رو برید اردو؟ این شرط بالاخره دیگه ها، چه ساعتی میبرید، چه روزی میبرید، اینا شروطش. خدا گفت شرطش عبد بودن. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جن و انس رو نیافردیم الا اینکه عبد باشن، یعنی مسیری که من مشخص میکنم پیش برن، خودش واسه خودش جاده خاکی نزنه. چرا میگه جن و انس؟ چون شما بررسی بکنی همینا مختارن، فرشته که قدرت گناه کردن ندارن که، یعنی اصلا نمیتونه گناه کنه، اصلا نمیخواد گناه کنه. فرشته از انجام عبادات لذت میبره و هیچ لذتی در گناه براش نیست، برخلاف ما. گناه لذت داره برای ما، برای جنیان هم گناه لذت داره. آقا این جنیان چی هن؟ اونم من یه مثال بزنم تو حل بشه. یه مدل سازی خوشگل میخوام تو ذهنت بکنی، یه صفحه وایت بورد در نظر بگی، تخت سیاتون، یه دن از این آدمک ها بکش، این آدم کج و کلاه هست، استادا میکشن، خب جلوش یه دونه به فاصله مثلا 20 سانت یه دونه توپ بکش جلو پای کشیدم. آقا اون آدمی توپه رو می‌بینی یا نه؟ میگه آره. چششه خب. میگم خب ببین. حالا دور توپه یه مربع بکش. حالا می‌بینیدش یا نه؟ جواب. آره یا نه؟ نه. دو بعد دیگه. صفحه 2 بعد داره. چی می‌بینه اون؟ بگید. فقط یه خط. درسته؟ فقط یه خط. بغل اینجوری نگاه می‌کنم یه خط. شما می‌بینید توپه یا نه؟ چرا می‌بینید؟ یه بعد بالاترید. قرآن اینو گفته، میگه از اونجایی که شما اونا رو نمیبینید اونا شما رو میبینن، یه بعد بالاترن.
فرض بکنید چهار بعدیه این وجود، از جنس چی هم هستن. حالا من میتونم بحث قرآنی هم دارم بابت این، من نارن سموم، از اشعه نفوذ کننده. یعنی شما الان نور از پشت این دیوار رد نمیشه اما اشعه ایکس رد میشه، ایکس ری رد میشه، اینا بین همونا میتونن رد بشن. اما حالا زیاد ورود پیدا نمیکنم. اونم اما مختاره، اونم اختیار داره، اونم میتونه اشغال کنه میخوام گناه کنم. دست خودت. حالا نکته ای که اونجا وجود داشت این بود، گفت شرط بودن شما عبودیت، شرط بودن شما پذیرش اینه که تو صراط مستقیم باشید، جاده خاکی نرید. اتوبان زدم تهران مشهد، از اینجا جاده خاکی نزنی، مستقیم به گاز بری. اوکی؟ همه گفتن بله. خدا گفت به ما کنتم تکتمون، دروغ میگید، تو دلاتون یه چیزایی رو قایم کردید. بله رو به زبون گفتن چون شرط اردو آمدن بود، بعدا میخواست مایه رو نده. همین چی شد؟ یعنی اردوی خیلی خوبی هم بود ظاهرا میخواستن ببرن، هستی بود، نعمت هستی بود. میگه بعضیاتون خیلی عجیبای قرآن، میگه بعضیاتون تو دلتون قایم کردید، نگفتید، الکی بله گفتید. به خاطر همینم خدا گفت بله و بلا. تو بلا معلوم میشه که تو ته دلت بوده چیزی یا نه. اولین کسی که از این غربال بلای الهی، دقت بکنید این سوراخ‌های ریز داره غرباله، اولین کسی که همینجوری ریخ فله اون تو، اولین کسی که افتاد ابلیس بود، اولین موجودی که افتاد. به خاطر همین قرآن میگه وقتی ماجرای سجده کردن آدم پیش میاد، قرآن میگه کان من الکافرین، نمیگه سار من الکافرین. سار یعنی چی؟ شد. میگه کان یعنی چی؟ از قبل بود. میگه من از دل این آگاهم، این از قبلم قبول نکرد، فیلم بازی کرد. در مورد که اون عهد الهی و اون صراط مستقیم شامل حال چی میشده بحث زیاد. آقا اون عهد بوده، اون الاس، اون پیمانی که ما با خدا بستیم شامل چی بوده؟ میگیم بیا آیه قرآن، الم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان. شیطان سقوط کرد، میگه با بنی آدم هم عهد بستیم که سراغ شیطان نرید. اما اون عالم الست حتی قبل این ماجرا بوده، یعنی تمام شامل تمام مخلوقات میشده. الم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. باید عبودیت منو بکنی، این راه راست، بیرون این نباید بری، بیرون این راه راست فلذا هر جا باشه میشه چی؟ راه بگید شیطان. یعنی تمام حرف اینه، هر جا میخوای باشی باش، این تو نباش. برخی میگویند آن در روز الست علاوه بر مخاطبین مختار الهی، مخاطبین مجبور الهی هم بودند. یعنی حتی موجوداتی که چی هم؟ مجبورن، جبر دارن، قدوه اختیار ندارن. سنگ، زمین، ماه، خورشید، تمام مخلوقات اونا هم بودن. آیا اینها فهم دارن؟ قرآن میگه میفهمن. از کجا میگه میفهمن؟ یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی که تو زمین، ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی که تو زمین و آسمونه داره خدا رو تسبیح میکنه. کو نشونم بده اینا چه جوری داره خدا رو تسبیح میکنه. و نجم و شجر و یسجدان، میگه درختت سجده هم تازه میکنه، تو نمیبینی. عجب ماجرا همچی پیچیده تر داره میشه. بعد اینو بفهمم دیگه، منتها این نمیتونه بروز بده، نمیتونه بروز بده. یه خورده هستی معمولا یه سری بحث هست، چون جمع آماده نیست آدم نمیتونه بگه، یعنی ذهن طرف به هم میریزه. شما برید برخی از روایات رو نگاه بکنید، میبینید در مورد برخی از حیوانات صحبت شده، حیوانا. آقا در مورد خوک صحبت شده، یعنی خوک چرا اینجوری؟ میگه آقا خوک اون روز ولایت امیرالمومنین رو قبول نکرد، تعدلش شدیداً کینه گرفت. خوک آیش تو قرآن چیه؟ خوک میگه در گوشت خوک چی هست؟ تو قرآن میگه رجس، درست یا نه؟ این آیه قرآن دیگه، رجس تو گوشت خوکه. آیه تطهیر رو شنیدی در مورد اهل بیت؟ انما یرید الله لیذهب عنکم رجس، میگه دقیقا اون چیزی که اهل بیت نداره این داشت. بیاین فکر کنیم. بعد این همه تأکید ابلیس بر خوردن گوشت خوک، آقا اون مسیر عبودیت رو میتونی توضیح بیشتری به من بدی؟ اون صراط مستقیم یعنی شامل چه گزینه‌هایی است؟ داری میگی راه، راه مستقیم، کدوم راه؟ ما از مشهد چند هزار تا راه مستقیم داریم. به سمت کجا؟ به سمت تهران، به سمت بجنور، به سمت چه میدونم همین شهر رو که هست. اون راه رو من بگو کجاست؟ باشه، مبدأش که فهمیدیم از کجاست. مقصدش از کجا؟ به خدا. به سمت خود خودش. یه کره رو در نظر بگیرید. از این رأس تا این رأس چقدر راه وجود داره؟ بگید بی نهایت. تمام سطح کره، تمام حجم کره. اما نزدیکترین و مستقیمترین راه چیه؟ فقط یه دونه، بینور رأسین، اون که بس میکنیم دوتا رو، فقط یه دونه است. آقا پس چرا میگم به تعداد آدم راه برای رسیدن به خدا هست؟ بله حرفم درسته. خب چی نشده؟ داد مارمولک افتادید ها؟ آقا حرف درسته، بر اساس حدیث امام صادقه. پس چی میگه؟ میگم باش، از تهران تا مشهد یه راه مستقیم وجود داره. فرض کن یه اتوبان، مثلا تهران قم رو بگیم بهتره، یه اتوبان گارد کشیده قشنگ مشخص، تهران قم، یه راه بیشتری. اما تو دوست داری تو این راه چجوری بری؟ با خودت. دوست داری با جیان بری؟ عشقت. میخوای با هامر بری؟ عشقت. میخوای 120 تا بری؟ عشقت. میخوای 50 تا بری؟ عشقت. میخوای اونجا بین راه اون رستوران ها اون پومبزین ها وایستی سه شب بخوابی؟ بی کسی ربطی نداره، خودت میدونه. مایشو داره وای میسونجا پول میده خود. به ما چه؟ اما از مسیر صراط مستقیم بیرون نیومدی. مختاری که در صراط مستقیم هر ماشینی دوست داشتی سوار شی، هر جوری عشقت کشید بری، هر جوری گاز بدی، هر جوری، منتها محدودیتاش هم هست، مثلا بالای 120 نری و فلان. اما تو این محدودیتایی که داره شما آزادی، هر جوری دل اصلا بزن بغل پارک کن، یه سال اونجا بخواب. به تعداد تمام ماشین ها راه هست، اما ماشین ها از گارد بیرون نباید برن. هر جای این گارد بری بیرون بیابونه، به فلاکت میفتی. این همه حرف قرآنه. این مسیر اسمش عبودیته. ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. یه صراط هم بیشتر نداریم. صراط آقا یعنی چی به عربی؟ عربی یه ویژگی داره، این زبان خیلی از کلمات بعد ریشه‌اش بدون خیلی قشنگ میشه. صراط در زبان عربی یعنی بلعیدن. راه آدما رو میبلعه. دیدید یه راهی رو نگاه می‌کنی طرف میره 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 غیب میشه، نقطه میشه، غیب میشه میره. اول سوسک میشه بعد نقطه میشه، بعدش هم غیب میشه میره. ها همینه دیگه. آقا ما تا حالا وای نشستیم یه نفر ببینیم تا میره میره. چرا عاشق نشدی؟ عاشق بشی همینجوری وای میسی تا نقطه هم عصب میشه کلن. اما همونجور راه رو نگاه میکنه میبلعدش راه. بعضی میگن نه این بلعیدن درست، هم یه نگاه دیگه است. قدیماش جاده مال رو بوده دیگه، طرف سوار شطور میشده جاده رو نگاه میکرده، یه احساس میگه جاده همجور غیب میشه، هرچی که پیش میره جاده رو میخوره انگار دیگه، دیدش بسته میشه. این سوار اتوبوس شدید جلو بشینید بدون واسه وقتی داره میره احساس میکنه دهن این داره پایین داره کجا داره قورت میده. بله ایدن شاید اینجوری، حالا مهم نی. صراط یه دونه است. شما در طول روز کلی دعا میکنید، ای خدا این ردیف بشه، ای خدا اون اینجوری بشه، کی کجا بره، چی فلان، کلی دعا، همش مستحبه. دعای واجب داری؟ نه. یعنی بگو خود، مثلا بگو نگو خدایا مریضا رو شفا بده، خدا خیرتو نمیگیری. اما فقط و فقط و فقط و فقط یک دعا در عالم هستی هست که اگر اون دعا رو انجام ندی خدا خیرتو میگیره، پدرت هم در میره. یه دعا بیشتر در کل عالم نداریم برای یک موجود مختار به نام انسان که اون دعا باید حداقل روزی 10 مرتبه بگی. اگر روزی 10 مرتبه یه دونه کمتر بگه پدرشو در میره. چیه؟ ولیکن اهدنا الصراط، منو به راه راست هدایت کن. چرا میگم واجبه؟ چون تو نماز 5 تا دو رکعت 10 حد اقلش. حالا یه فاتحه هم خوندی واسه یه نفر یه جا دوباره نصیبت میشه، یه نماز اضافه تر خوندی نصیبت میشه. عجب. پس تنها دعاییست که ما میخوام توش باشیم. اما به برادر میگی کجای صراط مستقیم؟ و صراط مستقیم کجاست؟ طرف گیج و ویج میزنه، اصلا نمیدونه کجا هست این صراط. حالا گیر نده، یه راهی هستش دیگه. بابا این همه تأکید میگه با من عهد بستی. آقا شما وقتی قرارداد با یه نفر امضا میکنی بزنی زیر قرارداد بخوای فسخ کنی، پدرتو در میاره. خسارت بابت فسخ قرارداد ازت میگیره، عهد بستی، عهد و بشکنی پدرتو در میاره. من کجا عهد بستم یادم میاره؟ این نامردی که اصلا قرار نیست رو یادت باشه. اگه یادت باشه خراب میکنی کارو. چطوری خراب میکنم؟ بازم منافق بازی در میاری. کجا منافق بازی در میارم؟ همونجا روز الست یه بار منافق بازی بعضیامون در آوردیم. گفت میپذیرید اینو؟ دیدیم خدایش اردوش عجب اردویه، اما فعلا بله. منافق بازی در آوردی دیگه، بگو نه من با این شرط نمیتونم کنار بیام. برو کنار. نه یا به عالم هستی؟ نه یا تو پذیرفتی که باشی. کنتم تکتمون، کتمان کردی تو دلت، قایمش کردی، نگهش داشتی. وقتی لو رفت بنده خدا، جالبه در مورد نخاله ها وقتی خدا داره صحبت میکنه فعل کانه رو استفاده میکنه، میگه بود، میگه و پسر نوح کانه من المغرقین، نمیگه غرق شد، میگه غرق شده بود از قبل، این همون روزا قبل غرق شده. آقا حالا به من بگو ببینم اگه اون تو دلمون اینجوری کینه گرفته باشیم، گارد گرفته باشیم، یا تو دلمون اینجوری قند وا رفته باشه چه فرقی میکنه؟ فرقش تو اینه که وقتی بیای تو دار ابتلا، نگاه کن، اومدی تو دار ابتلا، اینجا موضوع فرق میکنه. چه فرقی میکنه الان بهت میگم. یا تو دلت قند آب میشده، اینجا هم به اون قند آب شدن چیکار کردی؟ تو مسیرش رفتی. آقا من عاشق این محتویات و این شرایط صراط مستقیمم و این عهدم، پایه پایم خدایا، بسم الله، ما حرفی نداریم. بیار توی دار ابتلا هم اثباتش میکنی، سلم نابهشت، نوش جونت، برو حالش رو. نه اونجا قند تو دلم آب میشده، اینجا شرایطی که میخوام اجرا بکنم مفاد رو پذیرفتم، اما موقع اجرا چیکار میکنم؟ گاف میدم. چی میشه؟ جهنم. آقا من دلم اون موقع بوده که بوده، تو عمل نتونسته استفاده کنه، برو پیکاره. حالت سوم، اون موقع تو دلم خوشم نیومده از شرطش، اما اومدم تو این دنیا الانم رعایت نکردم، تو برو که ته جهنم جاته گیچی. چهارم، اون موقع تو دلم بدی بوده، الان وقتی اومدم تو دنیا این مفاد دو به دلم نشستیدم، چقدر عقلانیه، چقدر با فطرت من سازگاری داره، الان اجرا کردم. میگه نوش جونت، باری کلا بیا برو بهشت. حالا خوبه بدونید این عهد دو بار گرفته شده، یک بار از کل موجودات، یک بار از پیامبران گرفته شده. همه پیغمبر رو جمع کرد، ویژه گفت شما هم قبول میکنید. اونا شرطشون چی بود؟ یک، همدیگر همه تایید بکنن این حرف هستن. 124 هزار تا پیغمبر جمع بکنی بذاری یه جا، با هم دعواشون نمیشه، همه حرف هم دیگر گوش میکنن. دو نفر من شما بزنن یه جا، سه روز نمیتونم دیگر تحمل کنن. بعدش دونه دونه تون که همدیگر تایید کرده، همه تون بشارتون آخریه رو باید بدید، باید بشارتشو بدید، چون او اصلا مایه آفرینش شما بوده. اون پیامبر آخری باید بشارتشو بدید. اینه که من دارم به شما میگم، نفکر کنید فقط مبنای آیات قرآن داره ها، من انجیلیش هم میتونم اثبات کنم، توراتیش هم میتونم اثبات کنم. ما اونقدر که تورات و انجیل خوندیم قرآن نخوندیم، کارمون ایجاب کرده. اون آخریه رو باید همه تون تایید کنید. باش، اوکی، حل. پیامبران دیگه. ببینیم سراغ بله و بلا. شیطان ماجره سجده کردن، به بلا گرفتار شد، به ابتلا. چی شد؟ اونی که تو دلش بود و بدی بود، همون بدی رو هم چیکار کرد؟ بعدم اجرا کرد، شد استاد همه بدا، رفت به کارش. هست الان داره شیطنت خودشو میکنه. آقا تو آدم خوبم پیش اومده میتونی برای مثال بزنی که یه خورده گاف داده باشه، خراب کرده باشه اینا؟ بله، خیلی هست. اصلا یه چیز من داخل پرانتز بگم، میگم و پرانتز رو میبندم، شما هم گیر به ما ندید، بذارید بریم، سوال پیچمونم نکنید، بذارید باز نشه. این که یه نفر تو ایران به دنیا میاد، یه نفر تو امریکا به دنیا میاد، یه نفر از پدر و مادر شیعه به دنیا میاد، یه نفر از پدر و مادر مسیحی به دنیا میاد، یک نفر فلان 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 فلان، ماجرا همینه که اونجا چی بوده. بعضی از علما بابت این سند روایی و اینجور چیزا بحث میکنن که جای بحث ما نیست، بحث عالم ذره، باید یه آدمی که فلسفه سرش بشه و این بحثا بیارید بشینه براتون صحبت کنه.
ما هم ورود پیدا نمی کنیم، سوادش هم نداریم. فقط یه چیزی گفتم تمام شد رفت.
آقا میشه طرف شیعه به دنیا بیاد بعد بزنه جاده خاکی؟
فبه ها تو دلت بخواد بهت نشون میده.
میشه آدم اصلا مثلا گبر به دنیا بیاد بعد مسلمون بشه؟ بیان ده مورد من خودم میشناسم. کافر ننه بابا کافر تو اروپا زندگی میکنه، مسلمون شده شیعه شد، مسلمان تسلیم شده. پس اون ته تو دلت چی بوده حالا فهمیدی چرا نباید یادت باشه؟ همون بهتر که یادت نباشه، چون شرایط کاملا یکسان برای شما فراهم میکنه. الان نشون بده با فطرت سازگاری داره یا نداره، که بلاخ با فطرتت میتونی تشخیص بدی نه، با عقلت میتونی تشخیص بدی یا نه. همه مردم دنیا بپرس بگو آقا نظافت چی، میگن خوبه. اصلا نه چه کافر باشن چه مسلمان باشن، مسیحی باشن گبر باشن هر چی میخوان باشن، نظافت خوبه. بعضی چیزایی که اصلا غریزیته. آقا عدالت خواهی تو ذات تو فطرت توست. میبینی یه جا دارن اون ور دنیا که داره به یکی زور میگه اعصابت به هم میریزه. برای مردم غزه اروپایی هم ریختن تو خیابون، اصلا مسلمان نیستن. میگه با من نمیتونم ببینم این صحنه ها رو. اما حیوان اینجوری نیست. حیوان وای میسته یکی یکی تیکه پاره کنه، میگه بقیش هم ما بخوریم. نهیدید مگه؟ حیوان اینجوری نیست، چون فقط غریزی برخورد میکنه. تو فرق داری. آقا من فرقم تو چیه؟ تو همون صرف اختیاره، یکیش اختیاره. ببین عزیز من، انسان ها با ارواح مختلف تایید میشن. شما به روح که انشالله اعتقاد دارید، الحمدلله مشکل اولمون حله. تمام موجودات روح الحیات دارن، روح الحرکت دارن. آن این گیاه روح الحرکت داره، حیات داره، حرکت میکنه. به روح الشهوه که میرسه گیاه ندارن، حیوانات دارن. یعنی خرس هم اینو داره. ما آدم ها هم روح الحیات داریم، هم روح الحرکت داریم، هم روح الشهوه. بعد از این مرتبه یک روح جدید مستفیض میگردید شما، روح الایمان. طرف وقتی ایمان میاره به روحی جدید تایید میشه، روح الایمان. بعدش چی؟ روح الیقین. بعدش چی؟ آقای امام رضا میگه روح المطهره، که میگه فقط مال ما اهل بیت. یعنی آرام آرام همین روحا رو میگه و ایدناه به روح. دیدی بر پیامبران داره میگه این روح چیه، کیه، روح القدس فلانه بحث کردن دیگه. آقا فرض بکنید یه نفر، خوب دقت بکنید، اون دنیا چجوری مشهور میشه؟ مثل خوک. میدین چرا؟ چون از روح الشهوه بالاتر نرفته، جونوره. آدم داریم از خوک هم پستره. چی؟ سنگ محشور میشه. سنگ آیه قرآنش داریم، میگه وقودها، میگه آتش جهنم وقودها، یعنی هیزوماش الناس ول حجاره، میگه آدم و سنگ هم. یعنی مرتبه اینا مثل سنگه. آقا روح الایمان، بسم الله، روح الیقین ویژه افراد خاصه. ما اوج خواستمون که به روح الیقین برسیم. روح المتحرک مال ما نی، مال معصومینه. به روح الیقین میتونیم برسیم. چه جوری؟ آیه شو داریم تو قرآن، فعبدنی حتی اتاکل یقین، عبد باش تا بهت بدم. و اینو نمیدم. هرچی لیولای پایین تر محشور بشی اونجا هم همونجوری. مثال امروزی شو برات بزنم که درک بکنیم که مثلا مال پیامبره، خیلی قشنگه. میگه تفاوت این دنیا نسبت به اون دنیا مثل رحم مادر به این دنیا. مثال ها، تو مثال نرید، در مثال مناقشه نیست، بعضی گیر میکنن تو خود مثال. فرض بکنید یه نفر فلج به دنیا میاد، تو این دنیا سختی میکشه یا نه؟ خداییش آره، بقیه راحت از پلا میدونن بالای نمیتون، درست یا نه؟ یه نفر نابینا به دنیا میاد سختی میکشه یا نه؟ قطعا میشه میگه سختی نمیکشه. بی خود دیگه نامردی کردیم، شلوغش کردیم بی خود، اون سختی میکشه دیگه. پس مراحل تکاملیشو وقتی در رحم، وقتی جنین طی نکرده درست، اینجا چی شده؟ به مشکل خورده. حالا ما تو این رحم این دنیاییم، برای رفتن به اونجا باید تکامل پیدا بکنیم یا نه؟
بله.
اون دنیا عذابت میدونی چیه؟ همه گوله میدون دویدن معنوی خاص خودشو، تو اونجا فلجی. چی شده؟ غیبت ها سنگینت کرده، مال مردم خوری و شکمت رو گنده کرده، رو زمین کشیده میشه، زبونت رو بعد از زیر دست و پای ملت بکشی بیرون. آره دیگه، داریم روایتشو بخونید میبینید زبوناشون دراز، زیر دست و پای ملت باید بکشن بیرون زبونه رو، لامصب قطع هم نمیشه، بریش بذاری درده. عجب چقدر اینجا تکامل پیدا کردم تا اونجا، و این مبنای تکامل رو هم بهت داده، میگه تو صراط مستقیم باش، تکامل پیدا میکنی، 100% به دنیا میایی، تو اون دنیای جدیدت عشق میکنی، میپری، در حالی که میبینی بعضی تا خرخره گیره، گلولای و مذاب و اینجور چیزا. یه فلاشبک بزنم برگردم. حضرت آدم، شیطان اومد سراغش، سجده کردم، میخوام یه نگاه جدید بهت بگم. گفت آی آدم، گفت بله. گفت برو سراغ اون درخته، گفت برو پیکار، خدا گفته نرم، بچه کی نیستم، بایدش هم کار نرم. گفت برو. چی بهش گفت؟ خوب گوش کنید. دو تا دلیل آورد، حضرت آدم پذیرفت. اولا که قسم خورد، یعنی اصلی ترین دلیلی که پذیرفت قسم خوردنش بود، گفت انی لکما لمن الناصحین، قاسمه هما، قسم داد. حضرت آدم خیلی بچه مثبت بود، باورش نمیشد یه نفر اونجا بتونه دروغ اونجوری بگه، میتونه یه نفر اینجوری دروغ بگه؟ گفت من خیرخواه هستم. اما چیزایی که آورد حضرت آدم رو وسوسه کرد این بود، نگاه کنید، یک کاری بکنم تو ملک بشی، این آیه قرآنه. گفت چی کار میکنم؟ کاری میکنم تو چی بشی؟ ملک بشی. دو، به ملک چی برسی؟ بگید لا لا یبلا، بی بلا، صحبت همون بلا هست، بلا و بلاه، بدون بلا برسی به اون ملکی که قولشو هست، به ملک لا یبلا برسی. خوب اینجاشو دقت کنید، خلق یعنی چی؟ خب یعنی آفریدن. چه فرقی داره با جعل؟ چه فرقی داره با ابداع؟ همه اینا تو عربی فرق میکنه، ما همه رو یه جور استفاده میکنیم. ابداع یعنی یه چیزی از اول اصلا هیچ ماده ابتدایی هم نداشته باشه، شما بیا بیافرینی. به خاطر همین وقتی شما کسی یک فتنه رو در دین وارد میکنه، میگم بدعت در دین آورد، یعنی هیچ مبنایی نداشت، خودش برای اولین بار چیزی رو آورد، درسته؟ خلق مایه چی داره؟ ماده اولیه داره. آقا خدا تو قرآن گفته که انی خالقون بشرن، من خلق کردم بشر. بلا فاصله بپرس بگو ماده اولیت چی بود؟ خدا میگه من تین یا گل آفرید. جعل چه فرقی داره؟ فرق داره به خدا. فرقش رو بگونیم چیه؟ فرق خلق و جعل تو اینه، شما یه چکو برمیده چیکارش میکنی؟ بگید. حالا چون میخندید خوشتون اومده، شما این کاره نیستید عمرن، جعلش میکنی، چک 20 میلیونی رو یه صفر میذاری جلوش، میکنی 200 میلیون، میگن چیکار کردی؟ جعل کردی. یعنی اون چکه از اول بود، خلقم شده بود، کامل بود، معنی داشت، یک تغییراتی درش به وجود آوردی، به یک رتبه جدید رسوندیش، شد یه چیز دیگه. این چکه الان اون چکه؟ بله. همون چکه؟ نه، هم اون چکه هست همون چکه نیست دیگه، جعل کردی. همون خدا که میگه انی خالقون، وقتی میگه خلق میگه بشرم منتین، یوی میگه انی جاعلون چی؟ خلیفتن. پس چی شد؟ آدمی که خلق شد قرار است جعل شود، برسد به اون نمره 100. نمره 100 که شد میشه چی؟ خلیفت الله. برید دقت کنید ببینید خدا کجا جعل رو قرار داده، کی این فعل رو استفاده کرده. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، و ما اراده کردیم اونهایی که زمین در زمین ضعیف نگاه داشته شدن، حقشون رو خوردن، منت برشون بذاریم. و نجعلهم ال، بگید ائمه، اینا امام بشن. فعل چی استفاده کرد؟ جعل. حالا بریم سراغ حضرت آدم، اینو باید میدونستی، آدم آفریده شده یا نه؟ بله.
اما دقت کنید، آدم آدمه، هنوز خلیفه نیست. شیطان بینید دقیقا چی بهش گفت؟ گفت میخوای ردیف بکنم بشی ملک، دو به ملک لایبلا برسی. میگی چه پیشنهاد احمقانه این شیطان داده، چقدر بیشعور بوده. میپرسم چرا؟ میگی بابا فرشته ها واسه سجده کردن، بعد اومده میگه میخوای فرشته بشی؟ خیلی بیشعور بوده ابلیس. میگی دیگه الان فرض کنید به استاد دانشگاه بیا بگی که آقا میخوام ردیف کنم بری دوباره اول ابتدایی اینا بخونی، همچی بخوام زیر گوشت نفهمی من کجا خوردی. بر میخوره استاده، والا بر میخوره بهش. فرشته ها بهش سجده کردن، ما گنده های فرشته ها، بعد میگه ردیف کنم ملک بشی. خیلی بیشور. اما چرا حضرت آدم پذیرفت؟ و فکر کنه قرآن گازشو میگیرم جی میری، بعدش هم گیل پاچ میکنی، بعد تو ذهن چوبه میمونه. یه سوال، ملک چه ویژگی داره؟ شاید ویژگی ملک مد نظرش بوده. بله یه ویژگی خاص داره، ملک همیشه صد خودشه، قبول دارید؟ ملک در ملک بودنش چیه؟ همیشه صد خودشه، 99 هم نمیشه. یعنی فرشته اصلا نمیتونه بد بشه، یعنی اوج خودش همیشه همونی که توش هست. گفت میخوای ردیف کنم ملک بشی؟ یعنی چی بشی؟ یعنی بشی صد خودت. صد خودش یعنی چی بشه؟ آدمی که خلق شده بشه چی؟ خلیفه. گفت میخوای خلیفت اللهت کنم؟ چون حضرت آدم میدونست خلیفت الله شدن یعنی چی؟ اساسی خبر داشت که مقامی. بعد میدونی چی بود؟ حضرت آدم اراده نداشت، ولم نجد له عزما، میگه ما عزم و اراده توش ندیدیم، دوستش مثل ما بابامون بوده دیگه، دو دره این بزنیم. گفت ملک لا یبلا، به صد خودت هم برسی چجوری؟ بگی بود مفتی هزینم ندی. خدا بهش میگه چی گفته بود؟ گفته آی آدم میفرستم از زمین، اونجا وسوسه میکنه شیطان، انقدر عمر میکنی بعد باید بمیری، بعد بیاد به برزخ، بعد اونجا خوب بودی، کارتو خوب انجام داده بودی، خوب نشون داده بودی خودت، داره ابتلا بری بهش. شیطان مگه میخوای ردیف کنم صاف بری اون ملک لایبلا خلیفت الله هم بشی؟ گوه ایوان کی که نخواد. گرفتی چی شد؟ رب سراغ چی؟ درخته. درخته چی بود؟ خوردنی بود؟ بحثه تو قرآن، بحثه. آقا بعضی موقع شنیدی تو تفاسیر نمیشتن اون شجره ولایت علی ابن ابی طالب بود. یعنی چی؟ یعنی چی درخت شد ولایت؟ آقا شجره مگه همیشه معنی درخته تو قرآن؟ نه نه، شجره طیبه درخت نیست. آقا شجره نامت وردی ببینم درخته؟ میری درخت برمیدیر بس من میری؟ هیچ که کاغذ برمیدیر میری. دو میگه خورد، نوشته خورد، میگه مگه هر خوردنی تو قرآن یعنی قلوپی پایین دادن؟ اکل ربا، پولار گاز میزنی میخوری؟ مثلا بابت ربا اگه یه نفر خونش رو بگیری بابت نزولت میشه آجرار گاز میزنی؟ نه والا. پس این اکل یعنی چی؟ میگه آتش رو میخورید اون دنیا، شکماتون برو آتش میشه. یعنی چی؟ چشیدن و درک بسیار زیاد. استادا میگن آقا این کتابو نخونی، کتابو بخور، بخور این کتابو، یعنی بفهم، درکش کن، بچش. اون شجره چیه؟ صد آدم بودن، حوصله نداشت، گفت بیا برو سراغ این شجره، کنارش وایستا، از اون بگیر استفاده کن، عین همونا بشی. فهمید چی شد؟ ماجرا این بود. رفت تا کنارش شجره وایستاد، یه خورده ازش چشید، دید چقدر تفاوت داره، تازه زشتیهاش برش آشکار شد. مثلا ما فرض کنیم رفتیم چین، تو اونجا میگیم که چه قدی داریم ما، همو چینی مینی همه. بعد یه همه ردیف میشه یه سر فنلاند و هلند و اونجا هم میری، بعد اونجا میگی ای بابا خدایا چیکار، چی آفریدی الان؟ ها زیرو. چرا قبلش نفهمیدم؟ چون خودم با کی قیاس میکردم؟ آدم خوش با کی قیاس میکرد؟ اوف نهایتاً حوا هم با آدم همین. این به اون نگاه میکرد، اونم به این نگاه میکرد، خوبیم الحمدلله، توپ توپ.
بعد رفت حضرت آدم و حضرت حوا رفتن خودشون رو با کی قیاس کردن؟ با ته آدم با بودن، با اند آدم بودن، با خلیفت الله، با اون مقام قیاس کردن. تا قیاس کردی چقدر قد و قوارم کوتاهه. گفت برو بیرون، خوش گلدن، برو بیرون برادر، انداختش بیرون. آقا شروع کرد زار زار اشک ریختن، گفت غلط کردم، نفهمیدم، اشتباه کردم، بابا چیکار کنم؟ کلی اشک ریخت. بقره 37، من که نمیگم، اگه من بگم میگی تو خودت داری میگی، با من نمیگم، زمخشری اهل سنت میگه، متقی هندی اهل سنت میگه، صاحب کنز الاموال میگه، حاکم نیشابوری صاحب مستدرک میگه، که اینا که دارم میگم واسه محققینی که توی فضای کتب اسلامی کار کردن، بزرگان اهل سنت، اینا میگن هر چی اشریخ فایده نداشت. فتلقا آدم و من ربه کلمات، چند تا کلمه بهش یاد بگو، اینا رو بگو تا ببخشمت. قسم داد خدا رو، واسطه قرار داد. وقتی واسطه قرار میدی یه نفر رو، میپذیری که از او چی؟ پایینتری. توی اون مسئله از او چی؟ پایینتری. میپذیری او آبروی بیشتری دارد. چی گفت؟ گفتم من نمیگم، تفاسیر شیعیو نمیگم، همش از برادران اهل سنت اومد. گفت بگو یا حمیدو به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطرو به حق فاطمه، یا محسنو به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، تا ببخشد. بعد توبهشو پذیرفت. آیه قرآن، فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. حالا فهمیدی وسیله ابتلا چیه؟ علکه چیه؟ خطکش چیه؟ متر چیه؟ بر چه مبنایی باید خودم بسنجم؟ متر عمل کرده اهل بیت، مبنا اونان. من جوری دیگه شم الان قرآنی برد اثبات میکنم، مبنا اونان. حضرت ابراهیم دچار ابتلا شد یا نشد؟ بگید آره یا نه. به نظرتون مگی میشه آدمی باشه دچار ابتلا نشه؟ شد. و از ابتلا ابراهیم ربهو، باز به کلمات، دوباره با همون پنج کلمه، میگه ابراهیم با اون پنج کلمه آزموده شد. اصلا یه چیز نکته الان بهتون میگم، عشق کنید. اون نکته که قبلا شاید بعضی تو سخنرانی شنیده باشن، اون مد نظرم نیست، نکته دیگه میخوام بگم. آقا گفت با اسماعیل سر ببر، وقتی سر برید به مقام چی رسید؟ امامت. تازه شد خلیفت الله، تازه شد خلیفه. حالا ما گفتیم دیگه، بچه در راه خدا تقدیم کردن کار سختی نی. 2300 هزار تا مادر شهید این کارو کردن تو ایران. بس همشون مقامشون از حضرت ابراهیم و از همه پیغمبرا بالاترن. میگن که حضرت ابراهیم قبلش پیغمبر بوده، اولوالعزم بوده، خلیل الله بوده، رفیق شیش خدا بوده، خلیل الله دوست خدا. از تو آتش سالم کشیدتش بیرون، اما هنو امام نشده بود. فاتمهن، وقتی سر بلند بیرون اومد، قال انی جاعلک للناس اماما. انی چی؟ بگو. جاعلک بارک الله. بازم صحبت چیه؟ جعل. ابراهیم تغییر کردی، اومدی بالا، باریکلا صد تو گرفتی. چی گفت؟ تمام درد ابراهیم علیه السلام این بود. میدونه مایه آزمایش چی بود؟ خدا بهش گفت اون پنجتن، پنج. حضرت ابراهیم ذریه خواست، گفت من میخوام پنجتن تو ذریه‌ام باشن. گفت عیبی نداره، از طریق همین اسماعیل بهت میدیم. یعنی اونا از نسل کیان؟ اسماعیلن. بعد یهو گفت بر اسماعیل سر ببر. حضرت ابراهیم چی شد؟ گیر کرد. گفت خدا چی میگی؟ چه جوری برم سر ببرم اینو؟ نمیشه. گفت من دارم بهت میگم. گفت چون تو میگی. موحد بود، عبد بود. گفت من چون دارم. چاقو رو گذاشت نبرید. قال و من ذریتی، خدای هنوز تو ذریه من. این سر نبریده نکن ازم گرفتی، هنوز هماهنگه. گفت آره. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، از طریق اسماعیل اون عهد الهی که از اول بسته بودیم ادامه داره، داره بعد میرسه. برو برو حالشو ببر. بازم صحبت چیه؟ آیه اولش گوش کن، اول آیه رو. و اذ ابتلا ابراهیم، ابراهیم با چی آزموده شده؟ مبتلا شد. بازم بله و بلا، بازم صحبت همونه. شیطان هم مبتلا شد، آدم هم مبتلا شد، ابراهیم هم مبتلا شد. حضرت یونس، من دو تا سوال فنی دارم. و زنون الذهب مغاظبا، این معروف دیگه، نماز قفله میخونی ها، این ذکر یونسی است دیگه. و زنون، زنون یعنی چی؟ کی میدونه؟ صاحب
نون یعنی چی؟ نهنگ. صاحب نهنگ. یه سوال، به نظر شما نهنگی که حضرت یونس قورت داده، نهنگی صاحب حضرت یونس یا حضرت یونس صاحبونه؟ این چی جور صاحبی که جرعتی نداره بعد میره ترتش میکنه تو ساحل؟ اسید این معده این نهنگه پوست حضرت یونس رو از بین برده بود، پوست بسیار رقیق شد، تمام موهاش ریخته بود. تا افتاد، افتاد کنار یک گیاهی، خدا میگه بالا سرش یک گیاهی رو رویاندیم، از همون گیاه خورد که پوست و موش دوباره خوب شد. خوبه بدونید، خوبه بدونید که اون گیاه کدو بوده و الان در دانشگاه‌های اروپایی روی اثر کدو و موادی که داخلش هست، موادی بالاخره اون آنزیم ها اونم چیایی که تو اون به قول میوه هست، روی اثری که روی ترمیم کنندگی پوست هست دارن کارش جدید و اساسی میکنن. و ما اینور اینجا نشستیم گیج میزنیم، او رسیده داره کار انجام ده، فهمیدش. آقا این چجور صاحبیه که پرت، چجور صاحبیه پرتش کرد تو سالو، خدافظ. نگهش داشت تو دهنش، این اسید و این بزاق داغون کرده در حضرت یونس. آقا این چی شد؟ این چجور صاحبیه؟ و زنون ذهب مغاظبا، بعد تازه غضب هم داره. غضب خشمی که آشکار شده، چیزی که تو دلت باشه آشکار کنی غضبه، اما تو دل باشه میشه چی؟ کظم. درسته؟ آیه قرآن داریم یا نه یه جا دیگه در مورد همین حضرت یونس میگه و هو اشتباه نکنم مکذوم، میگه هنو یه چیزی تو دلش قایم کرد. آقا داری میخوری یا میخوری به روایات یه نفر رو امیر ملک کلام علی ابن ابی طالب علیه السلام یه چیزی گفته به همت میریزه، چی میگه؟ میگه میدونید حضرت یونس چرا اونجوری شد؟ میونه میگه به ولایت من شک کرد، گفت تا محمد رو بپذیرم بس است، بعد از او دیگه نیازی نیست، و خدا اون بلا رو سرش آورد. اول تو دلش بود، اما بعد چیکار کرد؟ بگید آورد بیرون. زنش بر این بود، دقت کنید، گمانش بر این، قطعیت نداشت بنده خداها، زنش بر این بود، فکر نکرد سر شیطنت بود، فکر میکرد که درست داره عمل میکنه. تو آیه قرآن دقیقا همین رو میخونی، فظن ان لن نقدر علیه فنا بظلمان، درست شد؟ زنش بر این بود که نیازی به پذیرفتن ولایت علی نیست، تا پیامبر قبول داشته باشه بسه. میدونی دیگه در تورات باب 17 آیه 22 اومده، و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بارور گردانم و از او معد معد و 12 امام پدید آورم، که اینا نامردم معد معدش رو زدن تو گوشش، ترجمه کلا نکردم، گفتم ولش کن لازم نیست این کلمه به درتون نمیخوره. داری تصویر لپتاپو؟ دارید؟ بله دارید. زود اینجا رد بشم ببینید که یه دونه‌شو به عنوان مثال نشون بدیم. امام اینا، این اون باب توراتی که عرض می‌کردم اینجاست، ببینید نه بی ما عبری، این سایت بابلیوس ها، سایت بایبله، سایت کتاب مقدسه، عبریشو نوشته، ترجمه انگلیسیش هم نوشته، این طرف اون شیطنت رو نگاه بکنید. اومدن ببینید به معد معد ثانی عشر امام یولد، از کی؟ از اسماعیل، معد معد و 12 امام از این اسماعیل یولد، به وجود خواهند اومد، به دنیا خواهند اومد. اومدن به معد معد و بهش گذاشتن اینجا این بی معد معد، چی معنی کردن هر دوتا رو؟ خیلی زیاد، اصلا یه حرف اضافه داره، چجوری باز یکی میشه این دوتا؟ از این شیطنتو انقدر کرده، این استاد این کارا. قرآن میگه یحرفون الکلمه عن مواضعه، به من برات شما پیغمبرم نشون بدم، اسم مبارکشو ببین، این غزل غزلهای سلیمان باب 5 آیه 16 این اسمو میبینید اینجا ترجمه کرد، من میبرم برای شما تو خودتون ببینید نگید، اینا همینه دیگه، desirable مطلوب معنیش کردن. ببینید تلفظ این چیه، محمد اسم پیامبر تو تورا، این واضحه محمدیم، ایم نشان جمع احترامه، یهودی‌ها به خدا میگن الوهیم، الو هم یعنی خدا، الوهیم هم یعنی خدا، یعنی خدای بزرگ، اللهم اللهم عربیشو بگم محمدیم. حضرت سلیمان داره میگه بودن 12 امام میشاری شد،
حضرت یونس فکرش میکرد تا پیامبر رو قبول بکنه بسته. حضرت علی میگه، میگه به من که به شک افتاد خدا اینجوریش کرد. وقتی که رفت تو شکم ماهی
حساب کار دستش اومد.
اونجا چی گفت؟ دقت بکنید. اونجا تا فهمید، تو شکم ماهی متوجه شد. تا فهمید خدا میگه دیگه تو صاحب ماهی. الان میای بیرون. اونجا چی گفت؟ گفتش که وزنون الذهب مغاظبا فزن لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات. فنادا فی الظلمات در تاریکی، و این ظلمات چقدر زیبا معنی میده. هر دوتا میتونه باشه. یعنی هم تاریکیه. خدمت شما عرض بشم. دارید شما تصویر بله. تاریکیه اون شکم دهان نهنگ یا شکم نهنگ، از طرف دیگه ظلماتی که قلب آدمو میگیره. اینی کنتو من از سبحانه که اینی کنتو من از ظالمین. میگه خدای من اینو نفهمیده بودم، درک نکرده بودم، ظالم بودم، کمکم کن. حضرت ابراهیم چی گفت؟ قال اینی جالک لناس اماما. خوب گوش کن. قال و من ذریتی، تو ذریه کسی رو قرار میدی فلان. قال لا ینال و عهد ظالمین. یعنی کسی که تو مسیر امامت قرار نگیره چیه؟ کسی که با اونو مشکل پیدا کنه ظالمه. حضرت یونس میگه نیکن تو من از ظالمین. من ظالم بودم، نفهمیدم، کمکم کن خدا. وقتی اینو گفت خدا دستشو گرفت. میدونی چی شد دیگه؟ آوردش پرتش کرد این نهنگه بیرون. وقتی سالم شد برگشت، خدا پیامبر شهری کرد ایشون رو که 100,000 نفر جمعیت داشت. این 100,000 نفر تو قرآن اومده، تفسیر نیست، تو خود آیه اومده. 100,000 نفر تو اونجا خاطرم هست بله، 100,000 نفر جمعیت داشت. پس این ابتلا رو فهمیدیم. آقا بریم ببینیم کیا تو صراط مستقیمن. هی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. بعد خودمون هم میگیم، میگیم کسایی که تو صراط مستقیمن، کسایی که خدا بهشون چی کرده؟ نعمت داده. آیه بعدش مگه نمیگی اهدنا الصراط المستقیم؟ بعدش میگی چی؟ صراط الذین انعمت علیهم. کیا رو خدا بهشون نعمت دادی؟ اینم مهمه. خب بگردیم تو قرآن. همینجوری که نمیشه که. به نظر شما خدا به کی نعمت داده تو قرآن؟ اینجوری باید قرآن بخونی، نه اینکه گازشو بگیری. باید بگردیم این، برم بقیه جای قرآن ببینم کجاست. بریم این آیه رو نگاه کنیم ببینیم چیزی دستمون رو میگیره. ولهدیناهم صراطا مستقیما. میگه میندازیمشون، هدایتشون کنیم تو صراط مستقیم. خب بسم الله. شاید میخوای توضیح بیشتر اینجا بده. و من هر کس یطع الله، اطاعت کند از الله و رسول و پیامبر، فاولائک به راستی اونها مع الذین انعم الله علیهم. ای پیداشون کردم. اینا با کسایی که خدا بهشون نعمت داده. ببینیم اینا کیان. ببین هستی یا نه. 4 دستن بیشتر نیستن. نباشی بیرونی. نباشی تو صراط شیطانی. ببین هستی یا نه. 1 پیغمبرا هستید ها؟ خب الحمدلله. یکیش که بگم نبیین که نیستیم. ادعا بکنی الان میان میگیرن میبرن. آره. و صدیقین. صدیق هستیم. صدیق چی هست؟ اصلا نمیدونیم چیه. اینو برات بگم. صدیق آن کسی است که یک پیامبر رو تایید میکنه و پیامبر به تایید او نیاز داره. خیلی آدم بزرگیه. آقا مثلا حضرت موسی با اون هیبت میگه خدایا واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. این دعاشمون ردیف کن وزیر خودمون باشه. غریبه، اعتماد نداریم. ایشون بیاد و چیکار بکنه؟ تصدیق کند من موسی را. من نیاز به تایید و تصدیق موسا دارم. هر نبی نگاه کنی کنارش یه صدیق میبینی، بلا استثنا. باید باشه. پیامبر صدیق کیست؟ روایت برات میگم. صدیق اکبر، فاروق اعظم، امیرالمومنین. برادران اهل سنتمون تو روایتشون آوردن صدیق اکبر، فاروق اعظم، امیرالمومنین. صدیق اکبر، فاروق اعظم، میگه هم فرقان داره هم صدیق کی علی است. اما شما یه نگاه میکنید تو تاریخ اسلام، اینه صدیق لقب یکی دیگه است. خلیفه اول ابوبکر صدیق، خلیفه دوم عمر فاروق. یعنی عجب این لفظ صدیق چجوری اینجوری استفاده شده و فلان. میری تحتوشو در من خودم، من به والله قسم میخورم به همین قرآن سوگند، کی اینقدر جرأت داره اینجوری قسم بخوره؟ قاتلشو میارم میگن دست رو قرآن بذاره، دست رو قرآن بذاره، میگن برو آزادی. وقتی سند براش ندارن ها، امام رضا میگه وقتی دیگه سندی نداری قسم بخور. حدیث از امام رضا است. چون وقت امام رضا عمدن دارم احادیث رو ذکر میکنم که امام رضا یه ها
اهل بیت دیگر ما احادیث داریم. و همین قرآن سوگند، اگر از تشیع اثنا عشری در مسیر تحقیقاتم راهی درست‌تر پیدا کرده بودم، به والله قسم رفته بودم. یعنی من آدمی نیستم خودم بسوزنم به خاطر ننه بابام، آن ننه بابات فلان دینم تو هم باشه عمرن، چون یک ابدیت مقابل منه. اصلا من چه فرقی دارم با اعراب جاهلی؟ میگه چرا بود میپرستی؟ میگه بابامون بود میپرست، آبا اون الاولون، بابا اون از اول بود میپرستیدن. میگه خب تو شعورت کجا؟ خب نگو عقلت خودت رو کار بندازی. الان نگاه بکنید، اونی که ننه باش مسیحی هن مسیحی، سنی هن سنی، شیعه هست شیعه هست، جهوده جهوده، کافره کافر، عمدتاً اینه دیگه، عموماً اینه خودش. میرین یعنی چی؟ یعنی هیچکی کاری به این چیزا نداره، در حالی که اصول دین تحقیقی است نه تقلیدی. شما تو اصول دین حق نداری از هیچ کس تقلید کنی. بذار برسی بهش. من خوردم این ادیانو، خوردم. گشتم میگم رسیدم به این. رفتم گفتم خب این صدیق اینجا استفاده شد چی؟ رفتم تحتوشو در آوردم، دیدم حتی یک روایت نداریم که پیامبر این نسبت رو داشته باشه، بلکه روایات با سند صحیح داریم که مورد قبول خود برادران اهل سنتمون هم هست و باید باشه، چون کتب دینیشونه و آدمای موجه گفتن که اولین کسانی که این لقب رو به خلیفه اول و خلیفه دوم دادن اهل کتاب شمال مدینه بودن. یعنی یهودیان شمال مدینه گفتن تو لقب تو بذار صدیق، تو هم فاروق. چقدر حساب شده کار کردن اینا، یعنی لقب بی خود ندادن. دقیقاً موسی هارون جلو چیچون بوده همونا رو آوردن گفتن. بعد پیامبر مگه نگفت یا علی تو برای من مثل هارونی؟ بعد من چرا گیج بودم نرفتم ببینم هارون چه ویژگی داره؟ صدیق میدونی که عزیزم صدیقه طاهره اسمش روشه، مقام صدیق هستیم حالا یا نه؟ اوک نه دیگه، چی واسه خودم اگه نوشابه واکنی نیستیم، بریم ببینیم حالا بعدی شاهدتون دو گزینه بیشتر نمونده. یا صاحب زمان، اول چهارمی رو میگم، شهدا. شهیدی شما الان داریم برادری اینجا شهید شده باشه، خواهری اینجا نشسته باشه؟ اینم که میگی نیستم، خودت هر هر داری میخندی. خب والا از شهید ما حدیث داریم، من مات علی حب علی فهو شهیدا. خب و نمیگیم هر کسی شهید نشه پس حتما بد و فلان اینجور چیزا، نه. یا مثلا اونی که شهید شده حتما مقام بالاتر داره، نمیشه گفت. حضرت زینب شهید نشد، شهید بهشتی شهید شد، امام خمینی شهید نشد. یه نفر میتونه بگه حتما مقام شهید بهشتی از امام بیشتره، نه. خب پس ما یه سری اصطلاح، اما معنی ابتدایی کلمه همون شهید معلومه چیه دیگه، یعنی نشدیم خودش که یکی بیشتر نمون. بسم الله. صالحین برعکس میبینی تو نماز داد همینم هم داری، السلام علینا و علی عباد الله صالحین، آرزو میکنه که اینا باشی. قبلش میگه السلام علیک ایوهن، بگو نبی، نماز که خونه بلدی دیگه نبی. خب نبی میبینی ای اولیه رو گفتی، چقدر ببین چقدر جوره همه چی با هم، اولی رو گفتی نبی، بعد میگی منم که صالحین باشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پس شدنش کیا؟ کما، دوتای باقی مونده از دسته اون کمهای سلام. خیلی ها بپرسی بگو عزیزم تو 40 سال نماز خونده، برو خفتش کن گیر بش بده. بهش بگو آ تو که نماز میخونی این السلام علیکم به کی داری سلام میدی؟ سلام ما السلام علیک نبی رو فهمیدم، به پیغمبر داری سلام میدید، مخلصم هست. به خود رسد رفیق مفیقات سلام میدی، السلام علینا بر ما بر بچه همه نا. خب اونم حله. آ السلام علیکم به کی داری سلام میدی؟ گیر پاش میکنن، خیلی ها نمیدونن، همینجوری همینجوری میخونن فقط. بخون سلام علیکم، بگو به کی داری سلام میدی. اون کم شامل افرادیش که یک دستش همینان صدیقین و شهدا. خب عجب ایشالا این باشیم دیگه، یا می شهید بشیم، نمیدونم یکی این دور حالت بیشترن. و حسن اولائک رفیقا، میگه بعد از خدات باشی که تو این سیستم باشی برادر، برو حالش رو ببر، اگه تو اینجا بودی نبودی بیچاره جازری جاده خاکی. آقا سندی هم داری بابت این که میگی صراط مستقیم اگه بیرون باشم بیچارم؟ بله برات آیه میخونم. از کی؟ از قرآن دیگه. کی گفته؟ شیطون. شیطون یه چیزی گفته، قرآن هم تایید کرده آورده. ببین چی گفت شیطون. اینجوری گفت، برگشت گفت
خدایا فبعزتی که به عزتت قسم لاغوین نهم اجمعین، همشونو میزنم جاده خاکی، وای میستم وسط جاده، وسط اتوبان وای میستم، میگم آقا جلو تصادف شده، برید جاده خاکی، برید، یکیشونو نمیذارم بره الا عبادک منهم المخلصین، به غیر از اون بنده هات که خالصشون کردی. حالا عزیز من یه خورده حواست به من باشه، میری حرم امام رضا سلام میدی به امام رضا، دقت کردی چی میگی؟ میگه از صدیق شهید. عجب، دقیقا دوتا از همین چهارتا، پیامبر که نیست، از صدیق شهید. البته اهل بیت تو هر مسیر اومدن به قولی اند اون مسیر بودن دیگه، تو شهدا هیچکی مثل سید و شهدا نمیشه. از صدیق شهید یا توی باز زیارت امام رضاست، میگی شما کسایی هستید که اشتباه نکنم درست بگم، از تخلصتهم، خدا خالص کرد، من المخلصینید، دست شیطون به شما نمیرسه. بعضیا میدونن اونجا وایستاده واسه شما، آقا برید بیرون، جلو تصادف شده، آقا جاده ریزش کرده، کوه ریخته، فلان اینجور چیزا، بباره بابا گازش میاد کنارش رد میشه. خیلی ها متاسفانه گوش میکنن، میزنن تو دریاچه نمک، جاده تهران قم میزنن در چنار، بیچاره میشن، بدبخت میشن. آیه داری برام تایید کنی؟ بله. ببین چی گفته، میگه خدایا لاقعدن علی صراط، لاقعدن سه تا قسم داره این جونور شیطون، سه تا قسم خورده، لام اولش به عربی یعنی قسم، الفش یعنی قسم، نون مشدد آخرش هم یعنی قسم. شیطون سه بار قسم خورده، مثلا ما بشیم به حضرت عباس میشینم سر راه، نشستنی نم کی میتونه اونجا رد بشه، منتها برای اینکه بتونه بزندت بیرون یه سری چیزا رو برای زینت میده که از صراط و عبودیت بیای بیرون. وقتی تفسیر اهدنا الصراط المستقیم رو میخونی میبینی یه حدیث داری از حضرت علی، میگه انا صراط المستقیم، من بودم. تا پیغمبر خوب اومدن ها، تا 60 کیلومتری، تا 10 کیلومتری جاده رو اومدن. ببین عزیز من، تهران بلند میشه طرف راه میفته بهت مشهد، راه میفته باریک الله قصد کرده نیت کرده میاد شارود میزنه میره تو کبیر خداحافظ، اینجا عوارضی مشهد کسی تو رو ثبت بگو نمیکنه، خداحافظ بای بای، میاد شارود هم رد میکنه میرسه میامی میزنه جاده خاکی، تو هم به درد خود میخوره، میاد میرسه سبزوار اونجا میزنه میره بردستگن و کاشمر یه جاده دیگه میره. نگیم وقت بگید بردستگن یا لابد نمیرم جبه شیطان و اینا، درست نکنید مثال آره. بعد خدمت شما عرض بشم، میاد میزنه نیشابور، میزنه تو کوها، بریم ببینیم کوها چه خبره، همش کبیر بود، اینجا یه کوه داریم بگیریمش. آقا میاد دم عوارضی دراز میکش، تو اینم بزنه جاده خاکی، نرسید. میدونی چی میگم؟ نرسید، ثبت نمیشه، بعد برسی. به خاطر همین توی صراط مستقیم چقدر خیلی اومدن توش، اما زدن جاده خاکی وسط را. بعضیا درد اونجاست، یک کیلومتریش زدن جاده خاکی. حالا آقا کجا هست که اگه از اونجا رد بشیم دیگه میگن اومد؟ میدونی اون کجاست؟ یه عوارضی دیگه. میدونی عوارضیش کجاست؟ امام رضاست. یعنی چی میگه امام رضا عوارضی؟ بهت میگم اینا. ما داریم آقا رسول الله قبول کردن، امیرالمومنین وا دادن، میاد جلوتر حضرت علی هم قبول میکنه، تا امام سجاد میرسه میزنه جاده خاکی زیدیه، میاد تا امام صادق میرسه اسماعیلی میزنه جاده خاکی، همینجوری فرقه فرقه ساخته شده دیگه، جاده های اینجوری رفتن کنار. عین حدیث با سند صحیح در کتاب برادران اهل سنت اون که پیامبر میگه بعد از من امت من 73 فرقه میشن، فقط یکیشون تو مسیره. این خیلی برای من مهم بود، این حدیث اونم تو کتاب من، تحقیقاتم رو در از کتب طرف مقابلم انجام میدم، خیلی برای من مهم بود. 73 تا فرقه میگه فقط یکیشونه میرسه عوارضی. آقا نکته عجیب به شما بگم، ما بعد از امام رضا دیگه فرقه اصلا نداریم، کسی که امام رضا رو قبول داره امام زمانم قبول داره، این ویژگی امام رضاست. به خاطر همین اگه کسی بیا زیارت حرم امام رضا از ثوابش از زیارت کربلا هم بیشتره. چون میری کربلا میبینی شلوغ، همه دارن سینه میزنن و یه سری پاکستانی ها هستن اونجا، میری وایستادن هندی ها چی تونتون هم سینه میزنن، یه کتاب دستشو میره همجی تونتون هم دیدید یا نه تونتون. اینا بحره ای هن، بعضیشون هندی هن. اینا شیش امامی هن. یعنی میاد کربلا از همونجا جیمفنگ بر میگرده، کاظمین نمیره، سامرا نمیره. این ذریحی که والا امام حسین الان هستش، همین ذریح شیش گوشه، اینا بحره ای ها ساختن. الان ایرانی ها درست کردن، میخوان عوض کنن دیگه. خب دادشون در اومده، رفتن با آیت الله سیستانی گفتن حاضرین سر این که ذریح ایرانی ها نیاد اونجا تا خود اوباما بره مذاکره کنه که نیروهاش توی عراقن. اینو مسئول بازسازی همون ذریح به من میگفت. اما کسی که اومد آقا امام رضا رو قبول کرد دیگه تا تهش رو قبول داره. بعد شما یهو میبینی امام رضا اومده تو چه کشوری؟ ایران. فکر کردید اتفاقیه؟ نه عزیزم، هیچی تو این دنیا اتفاقی نیست. همه چی رو حساب کتابه، همه چی رو حساب کتابه. صراط مستقیم بیشتر برام توضیح بده، یه خورده من میخوام ببینم اینجا چیه. میگه اگر تو صراط مستقیم بودی خدا فضل بهت داده، فضل الهی شاملت شده. فضل یعنی چی؟ یعنی نعمت زیادی. یه چیز زیادی باشه بهش میگن فضل، میگن فضولی نکن، یعنی بیشتر از حقت ندون. ها اضافات اضافی. فضل الهی یعنی نعمت الهی. میگه ذالک فضل من الله و کفا بالله علیما، این فضل من و هر کسی نمیدم. کسی که در مسیر عبودیت الله باشد فضل الهی شامل حالش شده. پس شیطان گفت میشینم سر این راهه، هی 10 کیلومتر مونده، 20 کیلومتر مونده، 100 کیلومتر مونده، همه رو میزنم میبرم و برم بیرون نرسن. لعقودن نلاسرات. پس شیطان تو مسیر عبودیت دقت بکنید راهکار نداره. دقت کنید شیطان نمیگه حتما بیا تو این مسیر. شیطان فقط یه چیزی میگه، میگه هر جا عشقته برو، فقط تو این راه نباش. هر آنچه غیر از این مبنای کتب، یعنی کتاب‌های این صهیونیست‌ها، کتابی است به اسم لیبر، همین کتاب می‌خوام بتونشون بدم. سری بزنیم فولدرهای ما رو نخونید شما چی دارید. بعضی ماشاءالله خود بوده ها، یعنی به آنی طرف سرچ می‌کنه همونجا، بعدم میگه اون فولدره چی چی بود. 1904 نوشته شده. این مبنای اصلی بسیاری از این فتنه هایی که خدمت شما عارض بشم تو دنیا شده اینه. شریعت تلما، آلیس کرولی، پدر بزرگ نامشروع جورج بوش. خود جورج بوش می پدر بزرگ نامشروع همه، یعنی از سمت باربارا بوش مادر بزرگش، پدر مادر بزرگ اون، این کتاب رو نوشته 1904. میگه یه جنی بر من، گفتم تو سخنرانی دیگه وقتتون زیاد تلف نکنم، یه جنی بر من نازل شد به اسم آیه آیواس. این جناب آیه آیواس بر من گفت من از سمت شیطان بر تو وحی آوردم، بگید استفاده کن. بعد میگه که اون وحی بر من کرد و من هم گرفتم اون وحی که او، خب قیافه نحسش هم بتونشون بدم، خب نیست انگار سعادت نداشتی تو میدیش. خب آره، این میگه آیواس وقتی بر من نازل شد، من بر من وحی کرد، گفت از سمت شیطان مردم من شدم پیغمبر. گفت اینه وحی تو، شریعت تلما، این کتاب قانون سلوک ساده ای را پوشش میدهد. کل این دین اینه، این کتاب، یعنی دین که نمیشه، نعوذ بالله، این بیراهه جسترات و مستقیمیه. چنان کن آنچه خواهی، کل شریعت بود. میگه تمام شریعت من شیطان اینه، چنان کن آنچه خواهی، هرچی عشقت انجام بده. عشق شریعت، عشق خواهش بود. شریعتی فرای چنان کن آنچه خواهی نبود. میگه هرچی عشقت انجام بده، هرچی دلت میخواد. مسیر عبودیت هرچی دلت میخواد نیست، چه بعض موقع دلت میخواد یه کاری بکنی اما خیانت به مردمه. آقا رفتی خونه رفیقت، ناموسش پیش توه، رفیقته، خائن نباش. دلت میخواد نگاش کنی، این خیانت نکن.
پول مردم دستته، خیانت نکن. گشنمه، هر نونی نخور. اصلا خوشگلی آزادی میدونی به چیه؟ به محدودیتشه. یه چیزی وقتی ویل باشه دلتو میزنه. ما بچه بودیم آلبالو خوشی خیلی دوست داشتیم. چیزایی من پشت تریبون میاد، خدا خودم خندم میاد. معتقدم باید اینجوری صحبت کرد، راحت دوست داشت. بعد خدا هم زد، ما مستأجر بودیم، افتادیم توی خونه. باور کنید یه درخت آلبالو بود، آلبالوی لبنانی، این قدش از پشت ما طبقه دوم ما بالاتر بود. یک درخت خیلی بزرگ که خیلی از اقوام ما وقت خونمون اومدن پیوند زدن، ریشه گرفتن، بردن تیکه تیکه، اونش میگفتن بریم بکاریم. چیز عجیب غریبی بود. فکر کنم سال 70 80 کیلو من فقط آلبالو از این میگرفتیم، از یه درخت. اینقدر آلبالو خوردم اون موقع ها. الان آلبالو میبینم چشم آلبالو گلاس میمونه، بیزارم، حالم به هم میخوره از آلبالو. با خودم گفتم عجب چقدر خرابش کردم، کاش خوشمزگی آلبالو رو برای خودم نگه میداشتم. یه چیز به شما بگم، شما تابع نیازهاتونید. تو این دنیا هیچ لذتی وجود نداره، هیچ لذتی. میگه بابا این همه عشق و حال اینا، نه نیست. چیه پس اینا؟ رفع المه. لذتی وجود نداره. الم یعنی چی؟ یعنی درد. یعنی اول یه سختی سراغت میاد، بعد همونو برطرف میکنی، حالشو میبری. چاله است دنیا، بلندی اصلا نداره، بلندی مال بهشته، فقط چاله است. چاله رو فقط میتونی پر کنی، زمین چی بشه؟ مسطح. مثال برات بزنم، تشنت میشه شربتی میخوری، یه لیوان آبی میخوری، حالشو میبری، درسته؟ میرسه یکی از ابزار شکنجه چیه؟ آبه، آب میرزن تو حلقه طرف. چی شد؟ دو لیوان، سه لیوان، چقدر بهت بدن بخورید؟ هیچ لذتی رو نمیتونید دست ببرید، هیچ لذتی. لذت جنسی یک بار طرف ارضا بشه، دو بار ارضا بشه، سه بار ارضا بشه، اون لحظه اصلا بیزار میشه طرف مقابلش. باز دوباره بعد تشنه بشه، باز دوباره بعد نیاز جنسی سراغش بیاد، چاله، بعد خاک بریزه پرش کنه. اصلا تو این دنیا ما چیزی تحت عنوان لذت نداریم. رفع علمه، سختی سراغمون میاد، بعد اونو هیت رفع میکنه. خب بعضیا بامزن، هی چاله درست میکنن که هی حالشو ببرن، هی چاله درست میکنن که هی حالشو ببرن. به خدا تو تابع همین چاله چولایی تو زندگیت. یعنی چی؟ یعنی زندگی تو بساز. مثال برات بزنم، من و تو تابع نیازهامونیم. انسان تابع نیاز هست. اون هرم جناب آقای مازلو میگه دیگه، دیگه الحمدلله این کتابمون اینا رو که دیگه گفته، لااقل چهار تا از خودمون بگیم. این مطالب نیست تو کتابای ما، اینش گفتم خودش کتاب درسی هم چیزی هست، نه. اما آقای مازلو رو دیگه میشناسیم، جمعیت تنظیم خانواده رو نمبرداشتید یا نه؟ خب آره، اونجا همو اولش یک هرمی بهت نشون میده، میگه آقا انسان‌ها اول تابع طبقه اول دوم سوم فلان، اول نیازهای زیستی، بعد فلان، آخر عشق، نیاز به دوست داشته شدن، همینجوری میاد بالاتر. آقا نیاز ما اول در خودمون به وجود میاریم، بعد میریم بدبختی بیچاره میذاریم تو سرمون که پرش بکنیم. طرف معتاد نیست، نگاه کن، معتاد نیست. یه نفر دیگه معتاده، بهش چیزی نرسه بهش میگن چیه بنده خدا؟ خماره، داغونه، یعنی لله. خب آره، بعد این بیچاره بهش میگه چته؟ میگه نکشیدم. میگه خب منم نکشیدم. میگه تو نمیفهمی. میگه چرا نمیفهمم؟ احسن، همین، نمیفهمی، نمیفهمی. ما عمدن خودمون میریم یه نیازهایی در خودمون به وجود میاریم، بعد میمونیم تو پرگردنش. خب مگه مرض داری؟ مگه بیکاری؟ مگه خولی؟ اذیت نکن خودتو، بیچارگی نکش که به این روز نیفتی. یعنی چی؟ مثال میزنم. آقا فرض بکن 200 سال پیش میرفتی سراغ یه نفری، میگفتی عزیزم، گفت بله، میگم گاو و گوسفنداتو بده به من. خود چیکار؟ میتی روستایی، میخوام بهت موبایل بدم. فرض کن تونل زمان داریم رفتیم، یه گیر نده. خب بعد میخوام بهت موبایل بدم. چی هستین؟ یه چیزی میگم اینجا سر زمین داد بزنی ممدلی اون طرف صداتو بشنوه. چی بهت میگو؟ میگو خودتی، خودت میگه گوسفندام بلند کنی ببری، گاو و گوسفند نقد اینجا دم دستن. راهکارش میدونی چیه؟ همون روستایی رو برداری بیاری تو شهر، یه دور بچرخونیش، یه دور بچرخونیش، یه دور بچرخونیش، شهر ببینی، شهر ببینی. بعد ببینی چیکار میکنه؟ گاو و گوسفنداشو خودش میفروشه، بلند میشه میاد شهر. درست شد؟ نیاز تا موقعی که نداره با خودم میگیم خدا اینایی که برق نداشتن چجوری زندگی میکردن؟ مثل من و تو راحت. 100 سال دیگه هم اینو چی میگن؟ میگن اینا که رو هوا راه نمیرن اینا چجوری با ماشین رو زمین میرفتن؟ به خدا اینقدر دلشون بالا ما بسوزه میگن اینا فلان. الان ما نگاه میکنیم میگیم بابا تهران مشهد با پیکان شیشه پایین با میزد اون گرما بلندش چجوری میومدیم؟ چجوری میومدن؟ پیکانه میگفت ای قبل از این با جیان چجوری میومدن؟ تو تابع نیازهاتی. تا نیازی رو در خودت به وجود نیاری به هیچ وجه من الوجود مشکلی برات به وجود نمیاد عزیز من. شیطان کاری که میکنه اینه، یک نیازهای ساختگی در تو به وجود میاری که و حالا بیام ببینی نگاه کن. الان ما نشستیم به عنوان یه آدم شیشه خورده دار، فرض بکنیم جنسمون شیشه خورده داره، پشم شیشه داره، چیکار باید بکنیم؟ بیام چیکار کنیم طرف مقابلمون گیر پاچ کنه، له بشه، گیر بکنه لا چرخنده. میگی درش نیازی رو به وجود بیارم که مطلقا نتونه پرش کنه. اون موقع چی میشه؟ همیشه خماره، همیشه داره درد میکشه. راهکار چیه؟ خب من هر نیازی رو به وجود بیارم او چیکار میکنه؟ پرش میکنه. پس بیام یه نیازی رو به وجود بیارم که در واقع اون نیاز هیچگاه واقعیت نداره. خوب دقت کنید چی میخوام درش به وجود بیارم. خیال. باور میکنید آیه قرآنشو داریم؟ یخیل الیهم. در خیالت نیازی رو به وجود بیاره که هیچگاه واقعیت نداشته باشه. مثال هم میتونی برام بزنیم؟ مثال بزنم کیف بکنید. لای پیداش کنم. بله مثلا اینا رو ببینید، چراغا خاموش کنید خود. بعضی از این هنرپیشه های هالیوود رو قبل از وش و بعد از وششون براتون آوردم. قبل از وش بعد از وش، قبل گیریم بعد گیریم. مرد و تابع چشن، یعنی پدر سوخت ها چششون تا میبینه عاشق میشن، نبینن انگار نمیبینن. پس به خاطر همین به ما مرد گفت چشتو به ناز پایین. چرا؟ چون در تو نیازی به وجود نیاد. یه سوالی از شما میپرسم. فرض بکنید یه کسی که اصلا تا حالا تو عمرش دختری ندیده، هر دختری میتونی بهش غالب کنی چون قدرت قیاس بگید نداره. اما اگر هی قیاس کرده باشه، هی چشه چرخیده باشه اینا، خب چش چرونی کرده باشه، این سطح توقعاتش رفته بالا، هی عمق چاله زیاد شده، کمپرسی هم بیا خاک بریزی دیگه پرش نمیکنه. این کار رو داره انجام میده. یه موقعی هست واقعا اون قیافه‌ای که در ذهن تو چالش به وجود میاد، اون قیافه تو بیرون وجود خارجی داره. هنر میدونه کجاست؟ کاری که شیطان کرد بی پدر مادر. هنر شیطنته. چی کرد؟ یک نیازی به وجود آورد که مطلقا وجود خارجی نداره. الان کاری شده مثلا طرف میخواد به زن بگیره، میگه بابا یه دختری برام بستون شکل آنجلینا جولی باشه مثلا. حالا چی شده؟ آنجلینا جولی براش شد معیار، خطکش. بعد او در تو نیاز به وجود آورد هنرمندانه. ببینیم نیازا چقدر واقعیت. اینا قبل از وش بعد از وش رو بدتر هم میشه اینا. خب یعنی اینی که میبینه این تو ذهنش میشینه، این نیازه، اما قیافه واقعی چیه؟ اینقدر چاله 3 متر خاک 2 متر. مثالایی میزنم آها. این یعنی این که شما میتونی مادر بزرگی تو قالب بنده خدا بکنی. معنیش اینه دیگه. واقعا نگاه کن پیرزنه رو برداشته و دمش کن خودش. چه کرده و آن هنر میخواد پدر اینا لعنت. خوبه دیگه چوچو نکنی. حالا میدونم تعجب کردی اما تصویر شما چجوری میبینید؟ بریم زیاد هم دیگه زوم بکنیم. آقا ببین دارم دقت کنید، نیازی در شما به وجود اومده که وجود خارجی نداره. یعنی کل کره زمین هم خاکاشو جمع کنی هیچگاه اون نیاز پر نخواهد شد. عجب سحری شدیم. خیال، قوه خیالمون رو تقویت کرد. قرآن گفت یخیل الیهم ساحران، گوش کن، ساحران فرعون خیال در نظر اینها میپرورانند. این صورت پر لکوپیس و بتونه و صافکاری و اینا همه چی نتیجه، همه جور قیافه، همه جور تیپ، همه جور نژاد، این آیه آرنولد شوارتزینگره چروکیده بنده خدا اینجا پیر شده، اما اینشو دیگه بهت نشون نمیدن، تو همین تو ذهنت باید بمونه. یه کار فوتوشاپ. سرکار خانم بریتنی اسپیرز. حالا بچه میخندید، همینه، همین اتفاق. ببین اما اینشو نمیبینی، اینو نمیبینی، یعنی نشون نمیدن. رسانه امروز داره این کار انجام میده. شیطان برای بیرون کشیدن شما از مسیر عبودیت، خوب گوش کن، برای تو جاده هایی رو ترسیم کرد که هیچگاه وجود خارجی ندارن. در واقع کبیر نمک بود و به تو گفت این از چالوس سر در میاره. تو جاده قم جنوب رو به جنوب گفت اینو بری میری شمال. آقا برات گفت اونجا اینجوری داره اونجا، یه نمایی هم بهت نشون داد، یه تصویر هم اینجا، فکر کن یه نفر وایستاده وسط جاده یه مانیتور داره، گفت بهت میتونید ببینید این جاده به کجا ختم میشه. گفته خب اولش که اینجوری سنگلاخ و ایناست. گفت نه برو نگاه کن به اینجا، جزایر هاوایی رو بهت نشون داد. نه اصلا جزایر هاوایی رو کاش نشون میداد که وجود خارجش، چیزی رو نشون داد که وجود خارجی مطلقا ندارد. مثلا اینو ببینی میترسیش. یعنی واقعا مصداق قورباغه رنگ کردن و جا قناری فروختن ها. همین چهرهای خیلی معمولی که اصلا متوسط چهره به لحاظ زیبایی تو نژاد ایرانی خیلی از این بالاتره، خیلی از این بالاتره. اون خیال رو در شما چیکار کرد؟ به وجود آورد. شیطان برای بیرون کشیدن شما از مسیر عبودیت. بله سرکار خانم جنیفر، اینا ما تو تاکسی یاد گرفتیم ها. دیدی طرف مثلا یه آهنگی و فوله، بعد میگه این چجوری برای ما تاکسی شنیدم. چقدر سوار تاکسیه بودی؟ فکر کنم در بس یه 6-7 ساعتی باش بودی این ورمار. به خدا قسم فتنه بزرگ در دنیا در حال وقوعه و مردم مسحور دارن میشن مثل گوسفند، گله گله همینطور دارن پیش میرن و هیچ کس نمیفهمه چه بلایی داره سرش میاد، هیچ کس نمیفهمه چه بلایی سرش داره میاد. این جلسات ما یه خوبی که داره، خیلی امیدوار میشن به خودشون. میخوام بگم من تعدد اینا رو انتخاب کردم، فکر نکن بگی 4 تا هنر پیشه رفتی انتخاب کردی، نه خیلی هاشون همینن. سوگلی ناصرالدین شاه، ناصرالدین شاه میگفت از این خوشگلتر زن رو زمین نیست. نخندید کوفت، برای چی میخندید؟ زن مردم برای چی میخندید؟ نیشتون رو ببندید. خدمت شما عرض بکنم بنده خدا رو یه سر بردن فرنگ، جلوش یه رقص باله انجام دادن با جوراب شلواری های سفید، بعد زنای ترکیه مرکیه هم آوردن جلوش، برگشت یه خورده زنشو نگاه کرد، تو میگم تو همونجا برگشت به اون بغلشش گفت اینا چی هن؟ گفت خب زن هن. گفت پا اونایی که ما داریم اولاغ هن.
حالا نکته ای که وجود داره، خوب دقت کن میخوام چی بگم، حواست جمع باشه، وقت رو تلف نکنی، وقت نداری، من پرواز دارم بعد خودم برسونم. خوب گوش بکنید. برگشت اجبار کرد توی حرمسرا همه باید جوراب شلوار سفید پوشن کنن. فهم کنم مثلا با اون لباسه اینا از زانو بالا نمیومد. چه اتفاقی افتاد؟ اصلا هنوز تاریخ دارم میگم خدا لعنت کنه ناصرالدین شاه رو با اون لباس مایه آبروریزی برداشت آورد تو اینجا. نیازی در او کاشتن. اصلا کار غرب همین بود دیگه، میبرد یه جلوه نشون میداد، برمیگرد اون طرف میرفت عضو لژهای فراماسونری میشد. این فیگورا فیگورای غربی ها، عروسک بغلش کرده، خود تو رو چه بین عروسک بمن. خب الان نگاه کن داره نیاز به وجود میاره در اون کودک، کلا دماغ چی شده؟ حذف شده. میگه این صاحبش یک یهودی ایرانیه، برتس. خب اصلا کلا دماغه حذف شده. این قیافه رو ببینید، بعد شما میبینی همین قیافه میاد روی امثال بیونسه، نومی کمپل، میاد پیاده میشه، همون نوع چشما، بینی کوچیک. من خودم به چشم نمیم سرکو خانم آنجلینا جولی بدون وش، این شکلی با وش. خب این خیال تو ذهن انسان میشینه عزیز من، شیطان خیال در تو یو زینه تزئین میکنه، والا وجود نره. چیز مزخرف چیز خوبی یا نه؟ باش، چیز مزخرف چیز خوبی نیست، همه تونم قبول دارید. نکته که وجود داره میدونی چیه؟ اینه، زخرف در عربی به چیز طلاکاری شده میگن. مزخرف یعنی چیزی که طلاکاری شده، یعنی درون نداره. آبتلا یه چیز آبتلا کنی میشه مزخرفه. به خاطر ما یه حرفی که یه سری ظاهر زیبایی داره اما درون مایه نداره بهش میگیم چی؟ مزخرف طرف داره میگه. برای چی میگه مزخرف داره میگه؟ میگه اگه داره یه چیزی میگه که تو دلت میشینه، یه خورده خوشت اومده، باور نکن، مزخرف، درون نداره. شیطان کارش مزخرف تحویل دادنت. مسیر عبودیت مسیری که درونش تلاست. ما نیازهایی رو خودمون به وجود میاریم که نمیتونیم پر بکنیم و دنیا امروز شده این. هالیوود این کارو داره میکنه، رسانه‌هاش دارن این کارو میکنن، همه چی که در تو یک نیازهایی به وجود بیاد که وجود خارجی نداشته باشه، تو بدبخت بشی، بیچاره بشی، گیر بکنی. نذار نیازها در تو به وجود بیاد. افسار خودمون رو دست کسی دیگه ندیم. بعضی موقع این اس ام اس تبلیغاتی هست میاد. خب من ناراحتم. اینا حق ندارن به من اس ام اس تبلیغاتی بدن. برای چی چیزی رو داره برام تبلیغ میکنه؟ من و تو داریم بمباران میشیم هر روز. بمباران میشیم. میای تو خیابون در و دیوار بنر و پولای هوایی آویزون کردن، نمیدونم کارت تلفن میخری روش تبلیغ. هی میخواد در من تو نیاز به وجود بیاره. بیا بخر، بیا اینو بخر. اگه نداشته باشی بیچاره، بیا. نه، همش استادانه کارهای روانشناسی سران اجرا میکنه رو من و تو. اسلام از من و تو ریالیتی میخواد، واقعیت گرایی میخواد. ما حقیقت همونیه که باید داشته باشیم. پس من نیازی رو در خود به وجود نیارم. و این بگم، آزادی جای زیباست که محدودیت باشه. آب جای زیباست که تشنگی باشه. بعضی موقع ما انقدر آب میخوریم بالا میاریم. آزادی بدون محدودیت مطلقا درک کردنی نیست. مطلقا. من یادم محصل بودم، درس میخوندم، بعضی موقع صبح بعد پا میشدیم میمدیم میرفتیم مدرسه یا دانشگاه، چیز خیلی ضدحال بود. بعضی ما دیر خوابیدیم صبح، میگفتم فقط بذار درسم تمام بشه تا 12 میخوابم. یعنی این شده برام یه آرزو. آقا درسمونم تموم شد، دیدیم نه آقا تو کی بخوابی. یه رفیقی داشتیم خیلی معرکه بود، ساعت 4 صبح ساعتش کوک میکرد که مثلا پاش درس، زینگ 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 فلان، بلند میشد و میذاش نیم ساعت بعد دوباره کپه مرگشو میذاش باز می همینجوری نیم ساعت تا 8 صبح میکشون. بعد بهش میگفتم مرض داری، اگه نمیتونی پاشی بگو فلان. میگفت من امتحان ندارم. تو واسه چی میذاری؟ اوه خیلی حال میده. به خدا بابا برام جالب بود، این تو ذهنم نشست. چقدر جالب، در خودش نیازی به وجود میاره بعد ای حال میکنه. این نیازی به ای حال. آره عزیزم، تویی که تو این سیستم بزرگ شدی، خب به اهل بیت تو دلت داری، کارت گیر میفته میری سراغ امام رضا و و و تو مسیر عبودیت بمان. مسیر عبودیت بر نمیتابه خیلی از کثافتکاریهای ما رو، بر نمیتابه. و به شما بگم، ما اونیم که اونجا آره گفتیم ته دلمونم خوب بوده،
اینجا اگر بد عمل کنیم به حضرت آدمش رحم نکرد، به من تو رحم بکنه. عدالت خدا ایجاب میکنه با همه برخورد یکسان داشته باشه. اون مسیر رو باید فهمید. یک نکتهی فقط عرض بکنم، این که من از خودم میپرسیدم کسایی که تو صراط مستقیمن چی هن؟ میگفتم کسایی که تو صراط مستقیمن کسایی که خدا باشون عهد بسته، علم عهد لیکن، و کسایی که خدا باشون عهد بسته یه ویژگی خیلی قشنگ دارن. براتون سرچ کنم خودتون ببینید. حالا اگه بتونی پیداش کنی، ماشاءالله آیه هم زیاد اومد. بله، لا یملکون الشفاعه، اون دنیا هیچ کسی نمیتونه شفاعتتونو بکنه، هیچ کسی، الا جواب واسه وهابیه ها، الا من اتخذ، تفسیر نمی کنم که معنی آیه است، من اتخذ عند الرحمن عهدا، کسایی که عهد شامل حالشون شده اون دنیا میتونن شفاعت کنن. کیا تو یعنی کیا با کیا عهد بسته شده؟ اونه که تو صراط مستقیم باشه. پس نبی، صدیق، شهید، بنده صالح خدا میتونن چیکار بکنن؟ شفاعت کنن اون دنیا. آیه قرآنه. اینه، این آیه رو نمیگن، ندیدن، دلشون چششون کور شده نمیبینن. امام رضا میتونه شفاعت کنه؟ بله، امام رضا که جای خود دارد. شهدای خودمون هم میتونن شفاعت کنن، چون شهیدن، میتونن شفاعت کنن. این اگه کسی قرآن قبول داره، قرآن قبول نداره، به مبارسش قرآن اثبات کن، کاری نداره، باید مسیرمون مشخص بشه دیگه، طرف کجاست تا ادامه بدیم. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهم. ما هم باید به کارمون برسیم، شما هم به کار زندگیتون برسید. خیلی خوشحال شدیم در خدمت شما بودیم. چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد. برای همتون، جدی میگم، از صمیم قلب، برای همه شما، همه جوانای ایرانی، همه مردم دنیا، علل خصوص جوانای ایرانی خودمون، من علل خصوص شما که اینجایید، برای همتون آرزوی سرافرازی و سربلندی و زندگی شاد و در این حال پاک و سالم میکنم. به خود بزرگ میسپارمتون.